تربیم خدا ماش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، امروز جمعه 15 ماه مارچ سال 2024 میلادی است. ما رویا زمانی با تقدیم برنامه خبری این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. سرکوب رسانه‌ها و محدودیت خبرنگاران زن در افغانستان تشدید یافته است. سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در دستورات طالبان بر رسانه‌ها بیشتر خبرنگاران زن هدف قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز نا وقت چهارشنبه 13 ماه مارچ با نشر گزارش از افزایش نگران کننده محدودیت های اعمال شده بر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده، گفته است که این فرمان ها در مورد پوشش خبرنگاران زن، دسترسی زنان به رسانه های شنیداری و ممنوعیت فیلم برداری یا عکس برداری از مقامات طالبان شامل آن است. این سازمان گفته است که سرکوب در افغانستان همچنان تشدید شده و به طور خاص دسترسی زنان به رسانه ها چه به عنوان خبرنگار و چه به حیث شنونده و تماشاگر را هدف قرار می دهد. زنان، خبرنگاران، فعالان و شماری از نهادهای تحقیق کننده کانادایی در گفتگوهای تورنتو وضعیت تحت حاکمیت طالبان در افغانستان را به بررسی گرفتند. اشتراک کنندگان این نشست نتایج به دست آمده را با سیاست مداران کانادایی و نهادهای بین المللی دخیل در مسائل افغانستان شریک می سازند. اشتراک کنندگان این نشست گفتند که نگرانی اصلیشان آغاز دوباره فعالیت‌های گروه‌های دهشت افغان در افغانستان است. های شبکه جهانی مبارزه با افرادگرایی کانادا نشان می‌دهد که حراس افغانی در افغانستان جهان را تهدید می‌کند. خالد رامزی، رئیس اجرایی شبکه جهانی مبارزه با افرادگرایی مستقر در کانادا، در نخستین دور نشست تورنتو در مورد افغانستان گفت: داعش در افغانستان در حال تبدیل شدن به یک تهدید جدی برای آن کشور، منطقه و جهان است. حکومت طالبان میگوید شماره از مقام‌های ارشد این گروه به شمول محمد حسن آخوند، رئیس الوزراء، با هیئت به رهبری بختیار سعیدوف، وزیر خارجه ازبکستان در کابل در مورد مسائل دو جانبه گفتگو کردند. بختیار سعیدوف، وزیر خارجه ازبکستان، در رأس هیئتی که عصمت الله ارگاشف، نماینده رئیس جمهور آن کشور برای افغانستان نیز در ترکیب آن شامل است، به روز سه‌شنبه به کابل سفر کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ایکس گفته است که سعیدوف در این دیدار گفته است که افغانستان نباید تنها گذاشته شود. بر بنیاد اعلامیه حکومت طالبان، هیئت ازبکستانی در زمینه سرمایه گذاری در بخش‌های ساخت فابریکه تولید سمنت، استخراج زغال سنگ و تولید برق از زغال سنگ علاقه‌مندی نشان داده است. برفباری و باران‌های اخیر جان 60 تن را در افغانستان گرفته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان 13 ماه مارچ گفت که برفباری و باران‌های شدید در 3 هفته گذشته جان حداقل 60 تن را در سرتاسر این کشور گرفت. جانان فایق، سخنگوی این وزارت، با نشر ویدیویی گفته است که از 20 ماه ژانویه بدین سو به دلیل برفباری و باران‌ها متأسفانه 60 تن از هموطنان شهید و 23 تن دیگر زخمی شده‌اند. فایق همچنان گفته است که 1645 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده و حدود 178,000 مواشی از بین رفته است. این در حالی است که سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت هرات نیز سبب تلفات و خسارات مالی شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقامات پاکستان چهارشنبه 13 ماه مارچ گفتند که صندوق بین المللی پول دور مهم از مذاکرات را با حکومت تازه منتخب پاکستان در این هفته برگزار خواهد کرد تا مشخص کند که آیا این کشور شرایط لازم برای دریافت بخش نهایی کمک‌های 3 میلیارد دلاری را برآورده کرده است یا خیر. قرار است مذاکرات 5 روزه در اسلام آباد با حکومت شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز شود. مشاوران شریف گفتند که پاکستان به دنبال یک قرضه 8 میلیارد دلاری دیگر نیز از صندوق بین المللی پول می باشد. صندوق بین المللی پول به تاریخ 12 ماه جولای سال گذشته 3 میلیارد دلار ضمانت مالی را برای پاکستان منظور کرد. لیونید ولکوف، متحد نزدیک الکسی نوالنی، منتقد فقید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز سه‌شنبه 12 ماه مارچ در بیرون از خانه اش در لیتوانیا در حمله زخمی و در یکی از شفاخانه ها بستری شد. پلیس محل به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که ولکوف 43 ساله یکی از برجسته ترین شخصیت های مخالف حکومت روسیه و از همکاران با اعتماد نوال نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 13 ماه مارچ از زرادخانه هسته‌ای مسکو توصیف کرده هشدار داد که اگر حاکمیت کشورش تهدید شود از تسلیحات هسته‌ای استفاده خواهد کرد. پوتین در جریان تهاجم نظامی بر اوکراین که 2 سال قبل آغاز شد همواره تسلیحات هسته‌ای خود را بر رخ جهان کشیده است. کرملین ماه گذشته هشدار داد که اگر کشورهای غربی تنش‌ها را تشدید کنند خطر واقعی یک فاجعه هسته‌ای به میان خواهد آمد. جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که در جنگ غزه از گرسنگی به حیث سلاح جنگی استفاده می شود. بورل روز گذشته به شورای امنیت ملل متحد گفت تلاش ها جهت یافتن راه های بدیل برای فراهم آوری حمایت به باشندگان غزه به این دلیل جریان دارد که گذرگاه های زمینی را اسرائیل مسدود کرده است. این دیپلمات اروپایی اسرائیل را به نقض قوانین بین المللی متهم نموده گفت ما بارها حمله دهشت افغانی 7 اکتبر را تقبیح کردیم و در اینجا باز هم آن را تقبیح می کنیم و اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما به همان اندازه و قویان و بارها گفته ایم که دفاع اسرائیل باید با احترام کامل به قوانین بین المللی و قوانین بین المللی بشری انجام شود. این در حال است که تلاش ها برای رسانیدن کمک ها به باشندگان غزه که با گرسنگی مواجهند جریان دارد. مسکو 2 محصل را به اتهام روابط با نوالنی به حبس محکوم کرد. یک محکمه در مسکو 2 محصل دانشگاه را به اتهام داشتن روابط با الکسی نوالنی رهبر فقید مخالفین در روسیه به بیش از 3 سال حبس محکوم کرد. روسیه در سال 2021 سازمان‌های نوالنی را افراطی خواند و آن را غیر قانونی اعلام کرد و چند تن از دستیاران و حامیان این منتقد کرملین را نیز محکوم به حبس نمود. رسانه‌های دولتی و گروه‌های مدافع حقوق بشر دیروز پنجشنبه 14 ماه مارچ گزارش دادند که محکمه در منطقه خروشوفسکی شهر مسکو یک زوج جوان به نام‌های ایوان تروفیموف 23 ساله و الینا اولخونوویچ 22 ساله را به 3.5 سال حبس کیفری روی اتهام شمولیت در یک سازمان افراطی محکوم کرد. یک جنرال اسرائیلی در اظهارات نادر از رهبری سیاسی این کشور انتقاد کرده گفته است که رهبران سیاسی باید شایستگی رهبری سربازان را داشته باشند که در خاک فلسطین علیه حماس می جنگند. برید جنرال دن گولدفوس فرمانده فرقه 98 اردوی اسرائیل مستقر در شهر جنوبی خان یونس غزه در اظهاراتی که چهارشنبه 13 ماه مارچ از تلویزیون اسرائیل پخش شد در مورد رهبران سیاسی کشورش گفت شما باید شایستگی ما را داشته باشید. او از آنها خواست تا افراط را کنار زده و با هم متحد شوند. این جنرال نظامی متعاقبا توسط رهبری نظامی به دلیل ابراز نظرهایش احضار شد. او تابوی طولانی مدت عدم دخالت افسران نظامی در سیاست اسرائیل را شکسته است. گولدفوس گفت ما از مسئولیت فرار نخواهیم کرد، اما در مقابل شکست عمیق خود در 7 اکتبر سرخم میکنیم، اما در عین حال به جلو پیش میرویم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکنون شخصا مسئولیت شکست استخباراتی را که منجر به حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل شد نگرفته و گفته است که هر گونه تحقیقات رسمی باید پس از جنگ انجام شود. چک شومر خواستار انتخابات جدید در اسرائیل شد. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای کنگرس ایالات متحده آمریکا دیروز پنجشنبه 14 ماه مارچ از حکومت اسرائیل خواست تا انتخابات جدید برگزار کند، زیرا به گفته او بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این کشور را در معرض تنفر جهانی قرار داده است. شومر ارشدترین سیاستمدار یهودی آمریکا در سخنرانی خود گفت در این برهه حساس زمانی که بسیاری از اسرائیلی‌ها اعتماد به دید و مدیریت حکومت خود را از دست داده اند، من معتقدم که انتخابات جدید تنها راهی است که میتواند یک فرایند تصمیم گیری سالم و باز را در مورد آینده اسرائیل اجازه دهد. رئیس مجلس سنا این اظهارات را در حال انجام داده است که نارضایتی فزاینده از نتانیاهو در میان دموکرات‌های کنگره ایجاد شده و فشار جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر حکومت وی به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در غزه افزایش یافته است. شومر افزود نتانیاهو خود را در محاصره افراطگرایان راست قرار داده و بیش از حد مایل به تحمل تلفات غیر نظامیان در غزه بوده که حمایت از اسرائیل را در سرتاسر جهان به پایین ترین سطح تاریخی آن رسانده است. او گفت اگر اسرائیل به یک کشور منفور مبدل شود نمیتواند زنده بماند. پیش از این نیز وزارت خارجه ایالات متحده بر چهارشهروند اسرائیل به دلیل خشونت ها علیه غیر نظامیان فلسطینی تعزیرات وضع کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقامات چینایی اعلامیه موقتی را نشر کردند که طی آن تعرفه های اعمال شده بالای مشروبات الکلی استرالیا دیگر لازم نیست. این محدودیت ها می تواند در ظرف چند هفته برداشته شود. این اقدام در سال 2020 در حال اعمال شد که تنش ها میان چین و استرالیا پیرامون مسائل مختلف جیوپولیتیک اوج گرفته بود. فیلمر سر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از معرویا زمانی مشنوید. انگامی که روابط دیپلماتیک بین استرالیا و بزرگترین شریک تجاری آن چین در بدترین حالت خود قرار گرفت، بیجینگ 22% مالیه بر مشروبات الکلی استرالیا وضع کرد. مقامات چینایی گفتند که استرالیا بر روی کرد ضد رقابتی متهم است، اما تحلیلگران معتقدند که اقدامات اقتصادی چین با عنوان یک واکنش تنبیهی در نظر گرفته شده بود. ارزش صادرات مشروبات الکلی استرالیا به چین با چیزی بیشتر از 662 میلیون دلار در اوج خود به 6.6 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافت. در ماه اکتبر گذشته بیجینگ توافق کرد تا تعرفه های اعمال شده را بررسی کند و این تصمیم پس از آن گرفته شد که حکومت محافظه کار قبلی در کنبرا موضوع مالیات را در اواخر سال 2021 به سازمان تجارت جهانی ارجاع ساخت. وزارت تجارت چین اکنون در یک پیشنویس مشخص موقت توصیه کرده است که تعرفه ها حذف شود. چین روز پنجشنبه گفت که وانگ یی وزیر خارجه آن کشور برای اولین بار پس از 7 سال به استرالیا سفر خواهد کرد. قرار است چهارشنبه آینده با پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا در کانبرا گفتگو کند. میچل تیلر مدیر عامل شرکت مشروبات الکلی تیلر در جنوب استرالیا میگوید که امیدوار است تا تعرفه ها به زودی پایان یابد.
We're cautiously optimistic. This is terrific news. And I must say, our Trade Minister Don Farrell has done a great job.
ما محتاطانه خوشبین هستیم. این خبر فوق‌العاده است و من باید بگویم که وزیر تجارت ما کار مؤثری را در احیای دوباره روابط تجارتی با بزرگترین شریک تجارتی ما انجام داده است. اما در این حال ما سهم بازار خود را به شرکت‌های فرانسوی و چلی از دست داده ایم.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است که تقریباً 1/3 کل تجارت جهانی استرالیا را تشکیل می دهد. در اوایل ماه جاری حکومت استرالیا یک نیروی کاری مشخص را برای کمک به صنعت شراب آن کشور که به دلیل تعرفه های چین و عرضه بیش از حد مشروبات الکلی جهانی متاثر شده است به کار گماشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با وجود آن که به حمایت خود از جنگ اسرائیل در برابر گروه حماس ادامه داده است، ولی به نظر می رسد که از پالیسی های جنگ بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فاصله می گیرد. اختلاف ظاهری میان این دو رهبر گمانه‌زنی های را برانگیخته است که ایالات متحده ممکن کمک نظامی با اسرائیل را محدود کند. جزئیات بیشتر این گزارش را از سید عزیز رحمان می شنوید.
عملیات نظامی اسرائیل در غزه و تأثیر آن بر غیر نظامیان فلسطینی با محکومیت بین المللی روبرو می باشد.
راه‌های زمینی برای انتقال کمک مسدود می باشد و از گرسنگی به حیث ابزار جنگی استفاده می شود.
ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فشار را نمی پذیرد.
هیچ یکی از فشارها ما را توقف نخواهد. آینده و بقای اسرائیل در خطر است.
با بلند رفتن میزان تلفات و گرسنگی در غزه، حوصله رئیس جمهور بایدن، حامی سرسخت اسرائیل، به سر رسیده است. جو بایدن روز شنبه در یک مصاحبه با شبکه MSNBC چنین گفت:
دفاع اسرائیل نوز هم مهم است. بنان هیچ خط سرخ وجود ندارد که فراهم کردن همه تسلیحات را قطع کنند یا سیستم دفاعی گنبد آهنی نداشته باشند تا از آنان محافظت کنند. ولی خطوط سرخ وجود دارد که اگر او یعنی نتانیاهو عبور کند، نمیتوانید که در نتیجه دنبال کردن حماس شاهد مرگ 30,000 فلسطینی دیگر باشید. راه‌های دیگری وجود دارد تا رسیدگی شود.
جو بایدن به گونه فزاینده ناامیدی خود از بنیامین نتانیاهو را ابراز می کند، با شمول آن پالیسی های اسرائیل که انتقال کمک های ضروری بشردوستانه از راه های زمینی را بدتی می سازد. در عین حال حمایت نظامی واشنگتن از اسرائیل نیز ادامه دارد. ولی اگر صدر اعظم اسرائیل برخلاف خواست واشنگتن عملیات زمینی خود را در رفح آغاز کند، آیا ایالات متحده ارسال تسلیحات نظامی به اسرائیل را توقف خواهد داد یا خیر؟
در این مورد با اسرائیلی ها صحبت می کنیم. در این زمینه کار می کنیم و قرار نیست که از این تریبیون در مورد فرضیه ها صحبت کنم.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، جو بایدن می خواهد تا برای جمهوری خواهان فرصت کسب آرای حامیان اسرائیل را فراهم نکند. ولی در عین حال جو بایدن ضرورت دارد تا دموکرات های ترقی خواه، رای دهندگان جوان و امریکایی های مسلمان و عرب تبار را به دلیل حمایتش از اسرائیل از دست ندهد. جو بایدن که به دنبال حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو حمایت میکرد، اکنون از او فاصله میگیرد. با باور برخی از تحلیلگران، به نظر می رسد که عملکرد جو بایدن ناشی از سیاست داخلی و اهداف سیاست خارجی وی می باشد.
یعنی جدا کردن نتانیاهو و پالیسی های جنگی او که بایدن آن را زهرآگین می خواند، از دولت اسرائیل تا جو بایدن بتواند به حمایت خود از اسرائیل ادامه دهد.
ولی اینکه آیا تغییر رفتار جو بایدن در برابر بنیامین نتانیاهو برای خوشنود کردن امریکایی های خشمگین و مخالف سیاست های جو بایدن در قبال غزه کافی است یا خیر، گذشت زمان پاسخ خواهد داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شادخت هالند مدل خیزون را به لیلا حیدری فعال حقوق بشر افغان به پاس خدماتش برای آموزش دختران اهدا کرد. حیدری گفته است که این مدال را به دخترانی که به گفته وی هنگام مقاومت در برابر طالبان کشته و فراموش شدند تقدیم می کند. شادخت مارخید روز چهارشنبه در شهر فلادینگ هالند مدال خیزون را برای لیلا حیدری طی مراسم خاص اهدا کرد. جزئیات بیشتر این گزارش اسوشیتد پرس را از ژیلا نوری می شنوید.
شادخت مارگریت هالند طی مراسم خاص مدال معروف به جوزن را برای لیلا حیدری فعال حقوق بشر افغان اهدا کرد. بانو حیدری این جایزه را به پاس خدماتش در بخش آموزش دختران دریافت نمود. از سال 1987 بدین سو هر سال این جایزه برای افراد و نهادهای خدمات بشری در شهر ولادگین هالند اهدا می شود.
دریافت این مدال ارزشمند که یادآور شجاعت و قهرمانی آن مردان بزرگ است به من حس غرور و افتخار می بخشد و از این جهت بسیار خوشحالم. اجازه بدهید این جایزه را به زنان و دختران شجاع میهنم که در بیپناهی مطلق رنج می کشند و شکنجه می شوند و نیز به دختران شجاعی که در راه مقاومت علیه طالبان کشته و فراموش شدند تقدیم کنم.
لیلا حیدری در سال 2021 پس از ممنوعیت حق آموزش دختران از طالبان، مرکز کارهای دستی و آموزشی برای دختران و زنان افغان ایجاد کرد و 1500 دختر را در بخش‌های مختلف کمک و حمایت نموده است. حیدری این جایزه خود را به زنانی که به گفته او در جانهایشان را در مقاومت در برابر طالبان از دست دادند تقدیم کرد و گفت خوشحال است که از چنین موقف میتواند از درد و رنج زنان افغان صحبت کند.
که یک روز نتنی نان به دست بیاری جواب اولادای خود چی میدی؟ من میخوایم از تو بپرسم چه دردی رو ما در او تحمل میکنیم. ما فقط خوشحالم میگم خوب شد یک استیج پیدا شد که ما گپ بزنم، گپ بزنم که زنای افغانستان در چه حالته، اقوام افغانستان در چه حالته. اینیه که ما بگم نه چون او پشتون هست او در امانه. نه، هر کسی که مثل طالب فکر نکنه در امان نیست. باید مثل طالب فکر کنی، مثل طالب زندگی کنی، اونو موقع در امان هستی.
به دلیل ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، وضعیت زنان که نانآور خانواده های خود بودن بدتر شده است. حیدری میگوید زنان به جز تحمل این مشقت ها چاره ندارند.
زنان دیگه به سطور رسیدن، دیگه حاضرن که کشته شوند. میدنن. شما فکر میکنید این زنایی که میان در سرک اینا نمیدنن که اینا را طالب مبره و دیگه سربنیست موشن؟ چرا؟ اینا میدنن ولی دیگه خسته شدن. تا کی منتظر بمانن که اصلا نموشه؟ کمچه چیز ممکن نیه که تو منتظر بمانی که یک لغمانان کی میاره برای تو؟ مجبور برای یک لغمانان بجنگی.
در حال حاضر حیدری یک مرکز آموزشی مخفی دارد که دختران در آن در کنار آموزش مزامین مکتب مهارت‌های خیاطی و کارهای ساخت جواهرات را فرا می‌گیرند. او به این باور است که زنان می‌توانند آینده خود را تغییر دهند.
دخترها درس می‌خوانند، آنلاین درس می‌خوانند. اونایی که دلشان می‌سوزه دخترها را همراهی می‌کنند. دیگه مده گذشته واقعا برنمی‌گردیم. و زنای افغانستان مطمئن باشید که تاریخ را عوض می‌کند.
حیدری در پاکستان متولد شده است و در سال 2009 با برگشت به کابل یک مرکز صحتیابی از اعتیاد با مواد مخدر و رستورانت که کارمندان و افراد درمان شده از اعتیاد بودن ایجاد کرد. هر دو مرکز پس از برگشت طالبان مسدود شد و زیرا اقدامه اهدای این خدمات نیز از او سلب گردید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس گزارشی که به تاریخ 6 مارچ توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، محدودیت شدید حقوق زنان و دختران که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آغاز شد ادامه دارد. روزا اوتنبایوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت امسال تجلیل از 8 ماه مارچ روز جهانی زن بر نیاز به سرمایه گذاری بر زنان متمرکز بود. بلی آنچه در افغانستان میبینیم دقیقا برعکس است. اتلاف سرمایه گذاری عمدی زنان در وضعیت خشن و ناپایدار. روبرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت یونما در گزارش 4 ماهه اش تذکر می دهد که طالبان همچنان به محرومیت زنان و دختران برای اعمال حقوق بشرشان ادامه می دهند. وی گفت طالبان همچنان بر اجرای احکام شدیدشان بر زنان و دختران، منع آنها از تحصیلات متوسطه یا عالی و جلوگیری از مشارکت کامل آنها در نیروی کار ادامه می دهد. طالبان همچنان زنانی را که از حکم حجاب پیروی نمی کنند دستگیر و زندانی می سازند. سفیر وود گفت ایالات متحده به همکاری با زنان افغان ادامه می دهد و به آنها کمک می نماید تا برای روز آماده شوند که بتوانند به طور کامل در جامعه مشارکت کنند. از همین رو انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به تاریخ 27 ماه فوریه از نشست ائتلاف برای توانمندی اقتصادی زنان افغان در وزارت امور خارجه استقبال کرد و گفت انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تذکر داد احکام طالبان برخلاف خواست مردم افغانستان است. بررسی ها نشان می دهد که بیش از 85% جمعیت افغانستان معتقدند که زنان باید دسترسی برابر به آموزش داشته باشند. سفیر وود افزود اتحاد برای توانمندی اقتصادی زنان افغان دوره های آموزشی شغلی و ارتقای مهارت آموزش مجازی را برای زنان افغان در سراسر جهان فراهم خواهد کرد. وی گفت اتحاد با همکاری با شرکای ما مانند حکومت قطر، بنیاد قطری آموزش در صدر همه امور و شرکت آموزشی امریکایی کورسیرا برای صدها هزار زن افغان صنفهای آموزشی شغلی فنی را فراهم میکند. در مجموع این تلاش ها از زنان افغان در آغاز و سپس در رشد تجارتشان حمایت می نماید. سفیر بود افزود سهم زنان به ایجاد یک جامعه انعطاف پذیر کمک می کند و بیش از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان اضافه می سازد. در صورتی که به زنان و دختران اجازه داده نشود که به تمام توانمندی خود دست یابند، برای افغانستان یک زایی است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در دستورات طالبان بر رسانه ها بیشتر خبرنگاران زن هدف قرار گرفتند. سحر عظیمی مصاحبه در مورد با نقیب آروین کارشناس بخش رسانه ها انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
از این دست گزارش ها ما در چند سال اخیر زیاد دیدیم. فکر میکنین در حکومت های مطلقه مانند طالبان چگونه فرایند آزادی رسانه ها و آزادی بیان راهی بر بهبود خواهد داشت؟
متاسفانه هیچ امیدی به چنین تحول و به چنین دگرگونی در دیدگاه حکومت موجود در افغانستان نسبت به رسانه ها وجود نداره. اونطور که شما گفتین گزارش های متعدد در این دو سال و بیش از دو سال منتشر شد که خبرنگاران و در مجموع جامعه مدنی افغانستان، جامعه شهروندی افغانستان، جامعه افغانستان با یک بحران تاریخی روبرو شده و به قهقرا بردن این جامعه و به کمون اولیه سوق دادن این جامعه کار است که حکومت موجود طالبان در دوره دوم اقتدار خود کرده. و خانم های که فعال بودن در رسانه های اشاره کردین، به اساس گزارش ها همین سلسله گزارش های رسمی که منتشر شده، 80% از خانم هایی که در رسانه ها کار میکردن کار خود از دست دادن. به همین ترتیب مردا هزاران نفر، حداقل 12,000 نفر در رسانه های افغانستان مشغول به کار بودن که شاید دو سوم از اونا کار خود از دست دادن و در کشورهای مختلف سرگردان هستن. بنابراین وضعیت نامطمئنی هست و هر روز شما وقت فرامین و قوانین و احکام حکومت موجود در افغانستان یعنی طالبان میبینین، هر روز هم شرایط سخت‌تر میشه.
بله. سازمان گزارشگران بدون مرز هم گفته که سرکوب در افغانستان همچنین تشدید شده و به طور خاص دسترسی زنان به رسانه ها طوری که شما هم اشاره کردین کم شده، اما چی به عنوان خبرنگار و چی به حیث بیننده و مخاطب فکر میکنین محدودیت بر خبرنگاران زن و همچنین مخاطبین زن چی پیامدهایی داره از نظر فرهنگی و اجتماعی بر زنان؟
خب دقیقاً یک بخش از جامعه را هدف قرار دادن طالبان که زنان هستند و یک بخش از جامعه را به اصطلاح فلج ساختن، هرچند کلمه خوبی نیست ولی این کار عملا انجام دادن و حذف زنان از تمامی امور در گزارش های شما بود که در عرصه تجارت، در عرصه رسانه‌ها، در عرصه فعالیت مدنی، در همه عرصه ها با محدودیت و ممنوعیت مواجه هستند. بنابراین فلج ساختن جامعه است نه تنها برای زنان، که در مجموع در گزارش شما خانم حیدری که جایزه حقوق زنان گرفته بودن جمله بسیار خوبی گفتن، هر کس که در افغانستان مثل طالبان فکر نکنه در برابر طالبان قرار داره با تمامی تهدیدات و احکام سختی که اونا دارن. به همین ترتیب شما در مورد رسانه در گزارش های مختلف میبینین، در غزنی، در ولایات مختلف افغانستان زیر تهدید هرچی بیشتر قرار دارن متاسفانه.
بله، شما اشاره به غزنی هم کردن. شاروالی غزنی دو رادیوی محلی را به دلیل خودداری از پرداخت محصول جواز شاروالی بسته و مانع کار آنها شده. این رسانه بر علاوه پرداخت جواز به ارگان های مربوط وزارت اطلاعات افغانستان باید پرداخت کنن فیس هایی که به شکل محلی ازشان گرفته میشه. فکر میکنن این موضوع چقدر میتونه سرمایه گذاری های اقتصادی را در این بخش محدود بسازه؟
خب سرمایه گذاری در مجموع در رسانه در 20 سال گذشته، یعنی پیش از حضور طالبان، یک سرمایه گذاری بسیار جدی و پربازده بود، هم در سطح کشور و هم در سطح ولایات و شهرهای خردتر. اما برخورد کنونی طالبان با توجه به اینکه قانون رسانه‌های آمادانی نافذ نیست در افغانستان و هر طالب در هر موقعیت در سطح محلی خود تصمیم میگیره که چگونه برخورد بکنه و با رسانه مثل یک دکان عادی برخورد میکنن، بنابراین وضعیت مشخص است که کدام طرف پیش میره.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی